با اعلام ساعت 10 از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرهای این ساعت توجه فرمایید. روز پنجشنبه ساعتی پس از اعلام رسمی اوپک مبنی بر ثابت ماندن سقف تولید، بهای نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. گروه طالبان مسئولیت حملات انتحاری پنجشنبه در کابل را بر عهده گرفت. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان امروز به ترکیه می رود. با درود فراوان، روز پنجشنبه ساعتی پس از اعلام رسمی اوپک مبنی بر ثابت ماندن سقف تولید، بهای نفت در بازارهای جهانی به پایین‌ترین میزان خود در 4 سال گذشته رسید. نفت خام برنت دیروز با 6 دلار کاهش به بشکه‌ای 73 دلار رسید و بهای نفت خام در آمریکا نیز تا مرز 70 دلار پایین آمد. وزیران سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در پایان نشست دیروز خود در وین سرانجام تصویب کردند که سقف فعلی تولید اعضا، یعنی حدود 30 میلیون بشکه در روز، ثابت بماند. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در تلاش بود تا اعضای اوپک را برای کاهش سقف تولید راضی کند. روز پنجشنبه ساعتی پس از تصویب دو پیمان امنیتی در مجلس اولیای افغانستان، شهر کابل شاهد دو حمله انتحاری جداگانه بود. شب گذشته در پی انفجاری انتحاری و درگیری یک ساعته مهاجمان با نیروهای امنیتی در منطقه دیپلمات نشین وزیر اکبرخان، دست کم 3 تن از مهاجمان کشته شدند. ساعتی پیشتر به یک خودروی سفارت بریتانیا حمله انتحاری صورت گرفته بود که بر اثر آن یک شهروند بریتانیایی و 5 شهروند افغان کشته شدند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان از امروز سفری 3 روزه را به ترکیه آغاز می کند. پاپ قرار است عصر امروز در آنکارا با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری، و مهمت گرمز، مسئول امور دینی و اوقاف ترکیه دیدار کند. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که داعش در مرزهای جنوبی ترکیه مناطقی از عراق و سوریه را به تصرف خود درآورده است. به گفته مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، سن گرایش به مصرف مواد مخدر در ایران به 15 سالگی رسیده است. علیرضا جزینی، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، روز پنجشنبه گفت حدود 1% از دانش آموزان کشور مواد مخدر مصرف می کنند و این میزان در بین دانشجویان تا بیش از 2.5% می رسد. وی گفت مهمترین دلایل افزایش مصرف در بین دانش آموزان را عدم کنترل والدین، فشار دوستان و همسالان و عدم پوشش کافی وزارت آموزش و پرورش در زمینه پیشگیری اعلام کرد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در نشست روز پنجشنبه 6 آذر خود به رغم کاهش قیمت جهانی سقف تولید روزانه خود را در سطح 30 میلیون بشکه ثابت نگه داشتند. در گفتگوی با کامران دادخواه، استاد اقتصاد و تحلیلگر در آمریکا، نخست از وی ارتباط کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی با تثبیت دوباره سقف تولید نفت اوپک را جویا شدم. کامران دادخواه چنین توضیح می‌دهد.
بهای نفت سقوط قابل ملاحظه‌ای کرده بود و این دو دلیل داشت. یک دلیلش افزایش تولید نفت شیل آمریکا است که تولید رو اضافه کرده و حتی آمریکایی‌ها صحبت صادر کردن نفت رو کردن. از طرف دیگه رشد منفی یا عدم رشد اروپا، ژاپن و کم شدن رشد چین تقاضا رو کم کرده بود. این آورده بود پایین. انتظاری که وجود داشت این بودش که اوپک سقف تولید رو پایین بیاره و با پایین آوردن تولید عرضه کم بشه و قیمت تثبیت بشه، ولی این کار انجام نشد.
آیا این پدیده‌ای که به وجود اومده به ضرر برخی از کشورها تموم میشه در داخل و خارج از اوپک؟ اگر اینطور هست چه راههایی برای اینا هست که بتونن به گونه‌ای این ضررها رو جبران کنن؟
این از یک نظر برای بعضی کشورها، برای تولید کنندگان شیل و کسانی که برنامه داشتن که اضافه کنند، مشکل ایجاد میکنه اگر همینطور ادامه پیدا کنه، برای که وقتی پایین تر از 70 دلار باشه امکان تولید بیشتر نیست. ولی در خود اوپک اونایی که براشون مطرح نیست، مثل عربستان سعودی، اونقدر پول دارن، اونقدر تولید میکنن که براشون مطرح نیست، اونا مسئله ندارن. ولی یه کشورهایی هستن مثل ایران. ایران الان یه چیزی در حدود یکم بیشتر از 1 میلیون بشکه در روز صادر میکنه و یک مرتبه یک افت 25 دلاری 30 دلاری از قیمت نفت، یعنی 30% از درآمدی که داشته کاسته شده و به خصوص که درآمد هم نظر قابل ملاحظه نبوده، این براشون مشکل ایجاد میکنه. کشورهایی هستن که به هر حال این در حد بسط هستن، این براشون ضرر ایجاد میکنه، مثلا برای روسیه هم ضرر ایجاد میکنه، ولی به هر حال اقتصاد روسیه این ضرر قابل ملاحظه براشه، ولی اونطوری نیستش که حتی مثلا کارا رو فلج بکنه.
فکر میکنید که این روند و پیامدهاش چه مدت طول بکشه و کی این امکان باشه که تغییراتی در بهای نفت ایجاد بشه؟
البته این یکی مشکله، برای اینکه مسائل دیگه هم ممکنه پیش بیاد، ولی اینطور که به نظر من میرسه، اولا همین افت آخری یه مقدار بیش از حد معقول بوده، یعنی یه مقداری قضیه روانی مطرح شده که انتظار داشتن اوپک تولید بیاره پایین، نیورده پایین و این 5-6 دلار افتاده. به نظر من قیمت نفت به پایین‌ترین مقداری که میتونه رسیده و به احتمال زیاد در همین حدودا و یا یکم حتی بیشتر تثبیت خواهد شد. از طرف دیگه با تمام این چیزایی که میگیم که وضع اقتصادی اروپا اینا بد بوده، ولی مثلا وضع اقتصادی آمریکا در 3 ماه دوم و سوم رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و همین پایین اومدن قیمت نفت خودش مصرف بنزین افزایش خواهد داد. بنابراین این تمام اینا رو که در نظر بگیریم، به نظر من کمابیش به حداقلی که میتونه داشته باشه رسیدیم.
بله، شما گفتید که به ضرر برخی از کشورها مثل ایران تموم میشه. با توجه به کشمکش‌های سیاسی و منطقه‌ای بین به خصوص ایران و عربستان سعودی، آیا فکر می‌کنید که این ثابت نگه داشتن میزان تولید اوپک قدری هم دلایل سیاسی داشته؟
حتما داشته. اینم پس بحثشون وجود داشته. یعنی فکر کردن که خیلی خوب، علاوه بر اون مسائل اصلی که در مقابلمون قرار داره، یه ضرری هم به این برادران شیعه می‌زنیم، ایرادی نداره. مسلمه که این یک رقابته و این کار اشتباهی بوده که انجام شده، چون اگر شما برگردید به تاریخ، در زمان ملک فیصل و شاه ایران و عربستان سعودی، صرف نظر از اینکه با هم رقابت داشتن، ولی یک همکاری کردن و بسیار کارها رو خیلی پیش بردن برای خودشون و این یه دورانی بودش. اینی که این دعوا بین اینها الان ایجاد شده، حالا بر اثر شیعه و سنی و هر چیز دیگه، این به ضرر هر دو طرف خواهد بود. الان عربستان سعودی دست بالا رو داشته و مسلم نیست که در پس فکرشون یکی هم این بوده که اون کارهای دیگه هم درست میکنیم، علاوه بر اون اینم یه ضرری میزنه به ایران که یکمی شاید روشون کم کنه.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد و تحلیلگر در آمریکا، از شما دعوت میکنیم به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
من امروز میخوام نقدی کنم به سخنان آقای علم‌الهدا که گفتن ما هیچ نظارتی بر کار آقای خامنه‌ای نداریم. من پیغامو میخواستم مستقیما به خود آقای خامنه‌ای بدم، بگم آقای خامنه‌ای، امام علی هم از مردم نقد میپذیرفتن، شما هم لطفا نقد مردم رو بپذیرید. مردم ایران که من خودم جزوشون هستم، خواهش آزادی داریم، خواهش دموکراسی داریم، وضعیت اقتصادی مردم درست بشه. این آقایونی که اطرافیان شما هستن، شما رو از مردم دور کردن. لطفا به صدای مردم گوش بدید آقای خامنه‌ای.
من از گلپایگان زنگ میزنم. ما یک راننده 60 ساله هستیم که 20 سال در جاده تهران گلپایگان جان کندیم. بعد تموم بیمه‌های ما را آقای مرتضوی با آقای رحیم مشای معاون آقای احمدی نژاد خوردن و رفتن. بعد 60 سال با 4 تا بچه الان باید سرگردون باشیم. به هر اداره ای هم شکایت میکنیم، هیچ جوابی به ما نمیدن.
داغ باشه، مده اولاغ باشه، چه فرقی میکنه؟ حالا نباشه 700 میلیون، باشه 70 هزار دلار. تا زمانی که پول به حماس و سوریه و نمیدونم حزب الله لبنان میرسه، همین رو کفایت. بلا ملتی که دارن از گشنگی میمیرن براشون فرقی نمیکنه برای شماها که. اونا دارن از زجر میکشن، اونا دارن از کیسشون میره. شما به 800 میلیون دلار رسیدی که در مقابل همه اون سرمایه که حیف و مل کردید هیچی نیست، هیچی.
ای خدا، ما ایرانی ها مگه چه کار کرده بودیم که به این دام بلا و این گرفتاری و به این مصیبت گرفتار شدیم در این صحنه تاریخ؟ ای خدا، خودت به خیر بگذرون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
نرخ جدید تورم در ایران حکایت از کاهش دوباره تورم دارد، اما آیا دولت روحانی در ماهای پیش رو قادر به کاهش مداوم نرخ تورم خواهد بود؟ رضا ولیزاده این سوال را از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس پرسیده است. فریدون خاوند:
آخرین داده‌های منتشر شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی نشون میده که نرخ تورم در آبان ماه بازم کمتر شده، رسیده به 18.2%. بر این اساس میشه گفت که در عرصه قیمت‌ها دولت حسن روحانی حتی از وعده‌ای هم که داده بود جلوتره و میتواند بگوید که موفق شده نرخ تورم را از بالای 40% برساند به نزدیک 18%. با این حال در تازه ترین آمار منتشر شده از طرف بانک مرکزی دو نکته نگران کننده دیده میشه در مورد تداوم فرایند کاهش نرخ تورم. اول اینکه نرخ تورم ماه به ماه ایران که در حال کم شدن بود دوباره داره زیاد میشه. در آبان ماه نسبت به مهر ماه این نرخ رسیده به 1.5% و این علامت خوبی نیست. دومین نکته نگران کننده افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه است، از آبان ماه سال پیش تا آبان ماه امروز. اینها طی ماه‌های آینده خودشون رو نشون خواهند داد در نرخ تورم رسمی ایران که به اون میگن نرخ تورم میانگین. مثلا همین 18.2% که از طرف بانک مرکزی اعلام شده نرخ تورم ایران هست، در 12 ماه منتهی به آبان ماه 1393 نسبت به 12 ماه منتهی به آبان ماه 92. این خطر وجود داره که این شاخص دوباره بالا بره.
این نشانهای نگران کننده که درباره چشمانداز تورم بهشون اشاره میکنین منشأش چیه آقای خاوند؟
عاملی که بیش از همه زیر ذره بین قرار گرفته بالا موندن رشد نقدینگی در ایران هست. نقدینگی به زبان خیلی ساده پول و شبه پول رو در بر میگیره، اسکناس و سکه های درگردش یا سپرده هایی که به سرعت میتونن نقد بشن. این نشون میده که هنوز برای بی انضباطی های گذشته در عرصه پولی فکر اساسی نشده. دو عامل دیگر رو هم باید به این دلنگرانی ها اضافه کرد. اول اینکه ممکنه با توجه به عدم دستیابی به توافق نهایی در آخرین دور گفتگوهای هسته‌ای ایران قیمت ارز دوباره بالا بره، گرایشی که سه‌شنبه و چهارشنبه تا اندازه‌ای محسوس بود و اگر ادامه پیدا بکنه کنترل نرخ تورم سخت‌تر میشه. دوم سقوط قیمت نفت هست که ممکنه باعث بشه کسری بودجه در سال 94 بیشتر بشه، رویدادی که در شرایط خاص ایران به شدت تورم زا هست.
پس به این ترتیب آقای خاوند به این زودی ها نباید انتظار داشت نرخ تورم تکرارمی بشه.
بدون برداشته شدن بخش مهمی از تحریم ها و انجام اصلاحات اساسی برای خارج کردن اقتصاد از بنبست های فعلی، ایران همچنان در زمره معدود کشورهای دنیا خواهد بود که نرخ تورمی دارند بالای 10%.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا در مورد اینکه آیا دولت حسن روحانی در ماهای پیش رو قادر خواهد بود که به کاهش مداوم نرخ تورم همچنان در اقتصاد ایران ادامه دهد، و با این گزارش میرسیم به لحظات پایانی این بخش خبری. ساعت 10:14:45 است و تا 15 دقیقه دیگه همراه شما خواهیم بود با سرخط خبرها.